أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خب بحث ما در این بودش که اگر شرط سقوط خیار رویت در متن عقد بشه، آیا چنین شرطی و بیعی صحیح یا صحیح نیست؟ گفتیم سه تا نظریه وجود داره: بطلان شرط و عقد، صحت شرط و عقد، و اون نظریه سوم بطلان شرط ولی صحت عقد. مرحوم شیخ از بین این اقوال سگانه قول اول رو انتخاب میکنن که هم شرط فاسده هم بیع فاسده، ولی میفرمان نه به خاطر اون دلیلی که اونا گفتن که شرط سقوط خیار موجب قرار میشه، چون مرحوم شیخ میگن ما همون دلیل دومی قبول داریم که خیار بود و نبودش ربطی به قراری شدن بیع نداره، چون خیار متأخر از بیعه. لذا این طوری نیست که اگر در بیع خیار باشه بیع صحیح باشه، بیع خیار نباشه باطل باشه. نه خیار نه دافع قرار است وجودش، نه نبودش موجب قرار میشه. پس چرا شما این مرحوم شیخ میفرمایید این بیع باطل؟ ها، مرحوم شیخ میفرماید منشأ صحت بیع با منشأ سقوط خیار اینا با همدیگه تناقض و تنافی دارن. منشأ صحت بیع با منشأ شرط سقوط خیار با همدیگه تناقض و تنافی دارن، لذا بیع باطل. خب منشأ صحت بیع چیه در بیع عین غایبه؟ در بیع عین غایبه منشأ صحت بیع تنها چیزی که مصحح بیع ذکر اوصافه. پس ذکر اوصاف مصحح بیع عین غایبه، یعنی بایه وقتی عین غایبه رو میفروشه انگار داره میگه من التزام میدهم به این اوصاف. مشتری که داره میخره میگه من دارم التزام میدم که ثمن رو میپردازم در مقابل این اوصاف. پس یک التزامی وجود دارد به وجود اوصاف. منشأ سقوط خیار به چی برمیگرده؟ یعنی اگه خیار رو ساقط بکنی چیه آخرش؟ یعنی اوصاف باشه و نباشه فرقی. سقوط خیار یعنی چی؟ یعنی خیار رویت میگه من ساقط کردم، یعنی میگه صفات باشد و نباشد فرقی. یعنی چی؟ یعنی میگه من التزام به صفات ندارم. و از اون بر منشأ صحت بیع اینه که التزام داشته باشم به وجود این صفات. منشأ سقوط خیار به این برمیگرده که بایه میگه من التزام به این صفات ندارم. این دوتا با هم دیگه تناقض پیدا میکنه، که از یک طرف بایه التزام میدهد به وجود صفات، از یک طرف التزام میدهد به نبود صفات، میگه صفاتم نباشه من ملتزم به این بیع میشم. این دوتا چون با هم دیگه تنافت و تناقض و تنافی پیدا میکنه، مرحوم شیخ میفرماید این بیع چیه؟ باطل میشه. پس مرحوم شیخ فنی وارد میشه، میگه ما اصلا به قرار رو اینام کاری نداریم که بعد اشکال بکنی که خیار موجب قرار میشه نمیشه. نه، میگه آقا صحت بیع در عین غایبه با التزام به ذکر اوصافه. منشأ و ریشه سقوط خیار به این برمیگرده که من التزام به صفات نمیدهم. این که التزام به صفات میدهم و التزام به صفات نمیدهم، این دوتا با هم دیگه جمع نمیشه. لذا مرحوم شیخ میفهمن به نظر من اقوال اقوالو اولها. دلیل شما چیه؟ میگه نه به خاطر دلیل نظری اولیا، چون که ما قبول داریم دفع قرار از این معامله گرچه به خاطر ثبوت خیار نیست، ربطی به خیار نداره. چرا ربطی به خیار نداره؟ لأن الخیار حکم شرعی، خیار یک حکم شرعیه که بعدم میاد متأخره، لذا بود و نبودش ربطی به قراری شدن بی نداره. لا دخل له فی القرار العرفی المتحقق فی البی، قراری که الان تو بی وجود داره ربطی به خیار نداره. چرا قراری که الان تو بی وجود داره ربطی به خیار نداره؟ چون خیار بعدم میاد. الان بگو چرا بی قراری؟ ها، الا انه لعجل سبب الخیار، ریشه و منشأ خیار. ها، اون چیه ریشه و منشأ خیار؟ میگه اینه که اگر بیع عین غایبه بخواد صحیح باشه به خاطر اشتراط تلک الاوصاف، بعد اوصاف باشه، پس صحت بیع مبتنی بر ذکر اوصاف. که ذکر اوصاف رو بخوایم تحلیل بکنیم به چی تحلیل میشه؟ منحل میشه به ارتباط التزام عقدی به وجود این صفات. یعنی من دارم التزام میدم تو عقد که این صفات باید باشه، یعنی بایه که داره میفروشه داره التزام میده که این صفات هست، من پایبند به این صفات هستم. حالا پایبندیش به صفات یا به عنوان شرط بیعه یا به عنوان قید مبیع حتی، که ما کدوم پذیرفتیم؟ قبلا گفتیم که گوسفند چاق باشه، عبد کاتب باشه، قید مبیع یا شرط بیعه ما قبلا به عنوان شرط پذیرفتیم، گفتیم قید جزء مبیع قرار نمیگیره، اما یک التزامی هست که به عنوان شرط چیه؟ مبیع. ها، به عنوان شرط قبول کردیم، یا به عنوان شرط بیعه یا به عنوان قید مبیعه، کما اینکه قبلا بحثش گذشت. خب شرط سقوط خیار به چی برمیگرده؟ اگر شرط بکنی سقوط خیار رو، منشأش به این برمیگرده که من التزام میدهم به عقل چه این صفات باشه چه این صفات نباشه، از اون بر صحت بیع به خاطر التزام به وجود صفات، از این بر شرط سقوط خیار به این برمیگرده که من التزام میدهم گرچه صفات نباشد. خب و تنافی بین الامرین واضحه، این که التزام میدم صفات باشه و التزام میدم صفات نباشه، این دو تا با هم دیگه تنافی داره، با هم دیگه جمع نمیشه. پس نمیشه در متن عقد شرط سقوط خیار بشه، چون اگر در متن عقد شرط سقوط خیار بشه، با التزامی که بایع داده و مشتری داده تنافی بشه، چون صحت بیع به خاطر التزام به صفاته. اگر شرط سقوط خیار بشه، یعنی من التزام به صفات ندادم، این دو تا با هم دیگه جمع نمیشه. این تمام شد. از اینجا معلوم شد چه بحث زیبای علمی کرده که واقعا آدم لذت میبره، چقدر دقیق مرحوم شیخ وارد شده. میگه پس تبری از عیوب شما چیکار میکنی؟ چطور در تبری و عیوب میگن فقها میگن درست صحیحه؟ یکی از اشکالات نقدی به ما چی بود؟ که میگفتن تبری از عیوب همه میگن صحیحه، با اینکه تبری از عیوب هم یعنی چی؟ یعنی میگه من به صحت و سلامت کاری ندارم. خب اگه اون بخواد صحیح باشه، بعد اینجا هم شرط سقوط خیار چی باشه؟ صحیح باشه. ها، معلوم میشم که این قیاس صحیح نیست. قیاس محل بحث ما به بحث تبری از عیوب صحیح نیست. چرا؟ چون تناقضه و تنافیه تو بحث ما به وجود میاد، ولی تناقضه و تنافیه تو بحث تبری از عیوب به وجود نمیاد. تو بحث ما چرا تناقض و تنافی به وجود میاد؟ گفتم چون بایع عین غایبه را که میفروشه مصححش چیه؟ التزام به اوصاف. وقتی شرط سقوط خیار بشه، یعنی من التزام به اوصاف ندارم، این دوتا با همدیگه تنافی پیدا میکنه. اما تو باب تبری از عیوب چی؟ بایه که میفروشه، آیا التزام داده به صفات صحت و سلامت؟ بایه التزام داده که من این مبیع را میفروشم به شرط اینکه صحیح و سالم باشه، چنین چیز بایه گفته؟ نه. مشتری به خاطر اصالت و سلامه مبیع رو خریده، پس اونجا مصاحبه چی بود؟ اصالت و سلامه بود، ربطی به بایه نداشت. پس اینجا مصاحبه التزام بایه به ذکر صفات، شرط سقوط خیار میشه التزام به نبود صفات، با همدیگه تناقض به وجود میاد. اما در صحت و سلامت بی مبیع، بایه که التزام ندار که مبیع سالم باشه، بایه گفت من اصلا کار ندارم. مشتری که خرید مصحح بیعش چی بود؟ اعتماد بر اصالت و سلامه بود. حالا اگر شرط سقوط خیار بشه، یعنی چی؟ بایه میگه من کاری به صحت و سلامت ندارم. بایه که نگفته اول که من با شرط سلامت میفروشم، تو اگر بگه که من با صحت و سلامت کاری ندارم، تناقض و تنافی پیش بیاد. پس اونجا تناقض و تنافی پیش نمیاد، چون بایه التزامی به صحت و سلامت نداده، مشتری با اعتماد بر اصالت و سلامه خریده. لذا بایه اگر بگه من با صحت و سلامت کاری ندارم، تبری از عیوب بجوید، هیچ تناقضی پیش نمیاد. لذا اینجا با اونجا قیاس نمیشه. احسن. و اما قیاس و حاضل اشتراط در محل بحث ما به اشتراط براءت از عیوب، فیدفعه الفرق بینهما. این دوتا باب با هم دیگه فرق میکنه. چرا فرق میکنه؟ به این که نفی عیوب، نفی عیوب یعنی چی؟ یعنی سالم بودن. سالم بودن لیسه معخوذن فی البیع علا وجه الاشتراط ابد تقیید. سالم بودن کسی به عنوان قید اخذ نکرده، پس کی گفته مبی سالمه؟ انما اعتمد المشتری فیه ما علا اصالت صحت و سلامه. مشتری خودش بنابر اصالت و صحت و سلامه خریده، لا علا تعهد البایل انتفاع. اما بایه تعهدی، بایه التزامی به انتفاع عیوب چی؟ نداده. تا اینکه اگر التزام میداد چی میشد؟ اگر وایه التزام میداد که مبی سالمه، منافات پیدا میکرد آن التزامش با شرط برائت وایه از عهده انتفاع عیوب. اونجا تبری از عیوب منافات پیدا میکرد با التزام وایه، چون وایه گفته مبی سالمه، اگه خود وایه بگه تبری از عیوب جستم، این دوتا با هم دیگه جمع نمیشه. ولی چون وایه تعهد و التزامی نداده، تنافی پیش نیست، مشتری خودش مبتنی بر اثبات و صحت و سلام مبی رو خریده، پس منافات پیدا نمیشود اشتراط براءت بایع از عهده عیوب با التزام، به خلاف صفات در مانع حنفی. اما در مانع حنفی که عین غایب باشه، کی التزام داده به صفات؟ در مانع حنفی بایع التزام داده است به صفات، لذا اگه خود بایع بگه شرط سقوط خیار، یعنی من التزام به صفات ندادم، تنافی به وجود میاد. چرا؟ چون در محل بحث ما فإن البایع یتعهد لوجود صفات فی المبی، ها بایع تعهد داده است به وجود صفات در مبی، و مشتری هم یعتمد علی هذا التعهد، مشتری هم که خریده به خاطر تعهد بایع خریده، لذا اگر بایع بگوید بر مشتری که من متعهد به صفات نمیشم، یعنی شرط بکنه سقوط خیار را، یعنی من متعهد به این صفات نمیشم، و التزام عقد علیه، التزام عقد بر مشتری بدون صفات، بگه من بدون شرط سقوط خیار میکنم، یعنی صفاتم نباشه من ملتزم به این عقد میشم، این ظاهر المنافات است. اینا با هم دیگه منافات ظاهر دارن. لذا مرحوم شیخ میگه آقا شما ضابطه رو تشخیص بده. ضابطه چیه؟ کجاها باطل میشه، کجاها باطل نمیشه؟ جاهایی که صحت بی به خاطر التزام و تعهد بایه، اونجاها شرط سقوط خیار چیه؟ باطل. چون اگر صحت بی به خاطر التزام بایه، اگر بایه شرط سقوط خیار بکنه، دو تا التزام با هم دیگه تنافی پیدا میکنه، باطل. ولی جاهایی که صحت بی، صحت بی اینطوری بگید، جاهایی که صحت بی به التزام بایه بر نمیگرده، اونجاها اگر با یه شرط سقوط خیار بکنه اشکالی پیش نمیاد. حالا چند مورد اینطوری مثال بزنین که صحت بی به بایه بر نمیگرده. یک، تو بحث عیوب صحت و سلامت، مشتری میخره با اعتماد بر اصالت و سلامت، صحت بی به بایه ربطی نداره، لذا اگر با یه شرط سقوط خیار بکنه مشکلی پیش نمیاد. دو، تو بحث بیع این قائبه با رؤیت مشتری، مشتری خودش قبلا مبی رو دیده، الان که مبی قائب رو میخره اعتماد کرده بر رؤیت خودش، ربطی به بایه؟ اینجا اگر بایه شرط سقوط خیال بکنه مشکلی پیش نمیاد، چون صحت بیع مال کیه؟ مال رؤیت خود مشتریه، ربطی به بایه نداره. سه، جاهایی که مشتری علم یا اطمینان به مبی پیدا کنه خودش، یعنی جاهایی که از روی قرائن مشتری علم یا اطمینان به مبی، کیفیت و مقدار مبی پیدا بکنه، خود مشتری میگه آقا من فهمیدم مبی چجوری، مثلا از ظاهرش باطنشم فهمیدم، این مقدار که دیدم بقیهشم فهمیدم، اینجاها رو کی علم پیدا کرد به مبی؟ مشتری خودش. اینجا اگر با یه التزام بده به سقوط خیال مشکلی باز، چون مستحبه علم و اطمینان خود مشتریه، ربطی به بایه نداره، پس اینجاها مشکلی پیش نمیاد. باز کجا مشکل پیش میاد غیر محل بحث ما که التزام؟ ها، اخبار بایه به مقدار کیلو وزن. اگر ما بیعو چجوری صحیح کردیم؟ با اخبار خود بایه به مقدار کیلو وزن، بعدم بایه بیاد شرط سقوط خیار بکنه، بگه اگر درست در نیامد به من ربطی، این باز تناقض پیش میاد، چون مصاحبه چی بود؟ التزام خود بایه بود. پس این ضابطه خوبی شد. بعد هر جا صحت بی به بایه رفتی داره، شرط سقوط خیار صحیح نیست. هر جا التزام صحت بی به بایه رفتی نداره، مشتری خودش رفته کارو حل کرده، اونجاها التزام بایه به شرط سقوط خیار مشکلی نداره. خیلی بله، خیلی قشنگ این بحثو مشخص کرد که هیچ جاش دیگه مشکلی پیش نمیاد، یعنی همه داشت رو میتونیم طبق قاعده حل بکنیم. نعم، لذا موارد رو ذکر میکنه مرحوم شیخ. لو شاهده المشتری، اگر مشتری که به خریده مصاحبه چی بوده؟ رؤیت خودش بوده. و اشتراها معتمدن علی اصالت بقای تلک الصفات، خریده میگه انشالله همون رؤیت قبلی که انجام دادم درسته، اینجا اگر با یه شرط بگذارد لزوم عقد را و شرط بگذارد عدم فسق و سقوط خیار را لو ظهرت المخالفه، اینجا میشه نظیر بحث اشتراط براءت از عیوب. چطور تو براءت از عیوب ربطی نداشت، اینجا هم ربطی به بایه نداره، چون مشتری به خاطر چی خریده؟ به خاطر رؤیت سابقه خریده. از اون بر مثال برای این بر بزنیم، کما انه لو اخبر به کیله او وزنه، اگر کی اخبار به کیل و وزن بکنه؟ بایه. بعد فصدقه المشتری، بعد خود بایه، فشترت عدم الخیار لو ظهر النقد، بگه کم و زیاد شد من خیار نداشته باشی شما، اینجا میشه کان مثل ما نحن فی، میشه مثل بحث بیع این صفات چین، بیع مبیع قائب با ذکر صفات، چون اینجا کی التزام داده؟ بایه اخبار به کیل و بحث کرده، لذا میشه شبیه محل بحث ما. کما یظهر من التحریر فی بعض الفروع الاخبار بالکیل، که اونجا گفته دوتا التزام با هم دیگه تنافی پیدا میکنه. خب ضابطه بس چیه مرحوم شیخ؟ میگه ضابطش اینه که، و ضابط فی ذلک، ضابطه اینه که کل وصف که تعهده البایه، هر وصفی که کی با مش متعهد و ملتزم بش بشه؟ بایه. و رفع قرار و صحت بی به خاطر چی بوده؟ به خاطر این تعهده بوده. اینجاها لم یجز اشتراط سقوط خیار، اینجاها شرط سقوط خیار فقد صفات جایز نیست. چرا؟ چون تناقض پیش میاد. اما کل وصف که اعتمد المشتری فی رفع القرار علی امارت اخرى، هر وصفی که مشتری اعتماد کرده است برای رفع قرار و صحت بی به یک اماره دیگری، اماره دیگه چی گفتیم میتونه باشه؟ رؤیت سابقه، اصالت و سلامه، یا اطمینان و علم خود مشتری. اینجاها جاز اشتراط و سقوط خیار فقد اوصاف، شرط سقوط خیار فقد اوصاف بکنه اشکالی نداره. امارات دیگه مثل چی؟ مثل اصل، اصالت و سلامه، یا غلبه مساوات باطن صبر لظاهرها. خود مشتری میگه من علم پیدا کردم که باطن صبره شبیه ظاهرش هست، بعد اگه مشخص شد جنسش بده دیگه به کی ربطی نداره؟ به بایه ربطی نه، خود مشتری چون علم پیدا کرده و مانند اینها. پس این ضابطه ضابطه خوبی شد. حالا که این ضابطه رو فهمیدین، مشخص میشه چرا شهید فرق گذاشت بین براءت از عیوب و بین بحث ذکر اوصاف در مبیع این قائم، چون این دفعه با هم دیگه فرق داره، دیده شهید فرق گذاشت. و مما ذکرنا ظهر وجه و فرق شهید و غیرهی، چرا این بزرگواران فرق گذاشتن در من و جواد بین اشتراط براءت از صفاتی که اخذ بشود در بیع این قائبه، اینجا چی میگفتن؟ شرط براءت از صفات در بیع این قائبه میگفتن براءت از صفات جایز نیست، و بین اشتراط براءت از عیوب در عینی که مشکوک است در صحت و فسادش، اونجا میگفتن اشکالی، چون اینجا به بایه ربطی نداره اما اونجا به بایه ربط داره. و ظهر عیدن یک فرع دیگه که باید به بایه ربطی نداره که ما گفتیم، میشه سه مورد. پس ظهر عیدن انه لو تیقن المشتری به وجود صفات المذکوره فی العقد فی المبیع، خود مشتری اگر اطمینان یا علم به صفات پیدا بکنه و بیع رو انجام بده، اینجا با یه شرط سقوط خیار بکنه اشکالی نداره. چرا؟ با یه که التزام نداره، مشتری علم و اطمینان به صفات پیدا کرده، لذا اگر متیقن بشود مشتری به وجود صفات مذکوره در عقد در مبی، و اینجا هم ظاهر اینه که جاید است اشتراط عدم خیار علا تقدیر فقد صفات. چرا؟ لأن دفع القرار ليس بالتزام تلك الصفات من البایه، چون اینجا دفع قرار باز ربطی به التزام بایه نداشت، بلکه دفع قرار و صحت بی به خاطر چی بود؟ لعلمهی بها، لعلم المشتری بها، به صفات بود. و همچنین لو اطمعن به وجودها بلم یتیقن، اگر خود مشتری اطمینان به صفات پیدا کرد، حالا یقین پیدا نکرد اما اطمینان پیدا کرد، اینجا هم چون بایه التزامی نداده خود مشتری اطمینان به صفات پیدا کرده، بعدن اگر صفات نبود شرط سقوط خیار اشکالی نداره. خلاصه ضابط یادتون نره دوباره، و ضابط چی بود؟ شد کون و اندفاع القرار به اشتراط صفات و تعهد هامن البایه، هر جا دفع قرار به صحت بی برگرده به تعهد از بایه، شرط سقوط خیار اشکال داره. هر جا دفع قرار و صحت بی به بایه رب بر نگرده، که به وای برنگرده چند تا مثال براش گفتیم، سه تا: رؤیت سابقه، اعتماد بر اصالت و سلامه، یا علم و اطمینان پیدا کردن خود مشتری. اینجاها به وای ربطی نداره، اذا شرط سقوط خیال اشکالی نداره. خب این تموم شد. در آخر بحث یک حرفی هم از صاحب جواهر مرحوم شیخ مطرح میکنن که میفهمن با توجه به حرفایی که ما زدیم، مضابطه که بیان کردیم، ضعف فرمایش ایشون هم آشکار میشه. خب مرحوم صاحب جواهر چی فرمودن؟ میفهمن و ظهر ایذن ضعف ما یقال. خب مرحوم صاحب جواهر فرموده که ان الاقوا فی محل الكلام الصحه. ها، گفته اگه شرط سقوط خیال بشه به چی؟ صحیح. این نظریه چندومو گفته مرحوم صاحب جواهر؟ نظریه دوم ما رو گفته. گفته چرا بی صحیحه؟ گفته لصدق تعلق البیع به معلوم غیر مجهول، چون بی تعلق گرفته به شیء معلوم. چرا شیء مبی معلومه؟ چون ذکر اوصاف شده. چون ذکر اوصاف شده مبی چیه؟ معلومه. پس چون به تعلق گرفته است به شیء معلوم که مجهولم نیست. چرا معلومه این قائبه؟ چون ذکر اوصاف شده و قراری هم اینجا وجود نداره. ولو ان القرار ثابت فی البیع نفسه لم یوجد فی صحت ثبوت الخیار. پس قرار وجود نداره. چرا قرار وجود نداره؟ چون با ذکر اوصاف مبی چیه؟ معلومه. و اگر قرار بود، ثبوت خیار قرار رو دفعه نمی کنه. این حرف صاحب جواهر هم حرف خودمونه دیگه. ایشون هم همینو گفته. گفته اگر قرار بود، ثبوت خیاری که بعدنه ربطی به دفع قرار الان نداره. چون گفتیم خیار بعدن میاد. اگر قرار ثابت بود در بی خود بی، فایده نداشت در صحت بی ثبوت خیار. باید بی الان صحیح باشه. دلیلی که بی الان صحیحه چیه؟ ذکر اوصاف. چون اوصاف ذکر شده. و الا خیار داشتن و نداشتن ربطی به بی نداره. و الا اگر ثبوت خیار بی و صحیح میکرد لازمش چیه؟ و الا لصح ما فیه القرار من البیع ما اشتراط الخیار. قبلا هم گفتیم و الا بی هر مجهولی تو عالم با خیار صحیح میشد. همه مجهولا رو شما بفروش بگو خیار داری، در حالی که چنین حرفی صحیح نیست. و هو معلوم العدم، چنین چیزی صحیح نیست. خب پس مرحوم صاحب جواهر میگه بی صحیح. و چرا اگر شرط سقوط خیارم بشه بازم بی صحیحه؟ تا اینجا که بی صحیحه. میگه اگر با یه شرط سقوط خیارم بکنه باز بی صحیحه. چرا بی صحیحه؟ اینجا شما اشکال داریم. میگه چون مشتری خودش اقدام کرده بر چنین بیعی، پس بی صحیحه چون ذکر اوصاف شده. حتی اگر شرط سقوط خیارم بشه، خب شرط سقوط خیار بشه که سرت قرار در میاره، چون بایه میگه من ملتزم به این صفات نیستم. با این حال صاحب جواهر میگه بی صحیحه چون خود مشتری اقدام کرده بر ضرر خودش. قبلا یک حرفی داده بودیم، قاعده لا ضرر در جایی که خود شخص اقدام بکنه مثلا جاری. اینجا با اینکه بی قراریه ولی چون خود شخص اقدام کرده اشکالی نداره. پس صاحب جواهر میگه که چون که خودش اقدام کرده است به بیعی که شرط شده است در اون بیع سقوط خیار، در حالی که عدم اطمینان به وصف ممکنه وصف باشه ممکنه وصف نباشه، با یه التزام داده ولی وقتی گفته شرط میکنم سقوط خیاره، یعنی ممکنه وصف هم چی نباشه. خب این چون خودش اقدام کرده، چون ادخال القرار علیه من قبل نفسهی هست اشکالی، چون کی اقدام بر قرار کرد؟ کی باعث شد به قراری بشه؟ خودش. چون خود مشتری اقدام کرده لذا اینجا اشکالی نداره. خود شخص اقدام نکنه. خب مرحوم شیخ جواب میدن. خب جواب میدن میگه اول اون حرف اولی که گفتی درسته. ان المجدی فی الصحه، مجدی در صحت بی، اونی که فایده داره به صحت بی چیه؟ خیار نیست. سبب خیاره که چی باشه؟ ذکر اوصاف باشه، یعنی التزام بایه به وجود وصف، نه خود خیار. خیار ربطی به صحت بی نداره. منشأ خیار که التزام به اوصافه، او باعث میشه که بی صحیح باشه. این حرف درسته. پس اون چیزی که منجر به صحت بی میشه چیه؟ ذکر اوصافه، ولی ما این حرف دوم تا قبول نداریم. اگر شرط سقوط خیار بشه، یعنی بایه میگه من التزام به صفات ندادم، خب این بی قراری میشه دیگه. اگر بایه ای که گفته من التزام دادم به صفات خودش شرط سقوط خیار رو بکنه، یعنی میگه من التزام به این صفات ندادم، خب این میشه بی قراری. بی قراری هم باطل است مطلقا. این که خودش شخص اقدام بکنه که دلیل میشه، مثلا یک شیء حرامه میگم تو خود شخص اقدام کرده راضی بوده به این حرامه، اشکال نداره. نه، وقتی بی قراری باشه شارع چه حکمی میکنه؟ میگه بی قراری باطله. حالا تو خودت اقدام بکنی یا اقدام نکنی، بی قراری تو اسلام چیه؟ باطله. حکم شرعی که قبلا هم گفتیم بارها، حکم شرعی که با رضایت اشخاص، اون چیه که با رضایت اشخاص ثابت میشه؟ حقوقه، حق. با من راضی باشم حقو میتونم ثابت بکنم، حق خیار. اما حکم الهی چه حکم تکلیفی باشه چه حکم وضعی باشه که با رضایت ساقط نمیشه. این که شما میگه خودش اقدام کرده دلیل نمیشه که به یه قراری بشه صحیح در اسلام. به یه قراری در اسلام باطله، خودش هم اقدام بکنه بازم باطله. پس این تیکه دوم شما اشکال داریم، این که کون الاقدام من قبل نفسهی، این لا یوجب الرخصت فی البیع، باعث نمیشه که شارع اجازه بده تو بیع قراری. بیع قراری در اسلام باطله، حالا خودش هم اقدام میکنه بادم باطله. خلاصه مسئله موضوع اشکال، این حرفی که صاحب جواهر زده محل اشکال هست. پس تا اینجا قشنگ مشخص شد بحث، هر جا که التزام بایع با التزام دیگه تنافی داشته باشه بیع باطله، ولی هر جا التزام بایع در کار نباشه بیع صحیح، شرط سقوط خیال اشکالی نداره. والحمد لله رب العالمين.